شنونده ای عزیز سلام، به شنیدن صحبت امروز خوش آمدین. ما پیام هستم از رادیو صدای زندگی، در خدمت شما قرار دارم.
ما جاوید هم با شما عزیزا سلام و احترام خدا تقدیم میکنم. از خداوند میخوایم که شما با خانواده و دوستانتان صحت و سلامت باشین.
دوستای مهربان، در این برنامه روزانه زندگی مسیحی ما مطالب جالب و آموزنده را جمع‌آوری کردیم. از شما دعوت میکنیم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین.
اگر میخواین که نظرات و پیشنهادات خود بر ما روان کنین، ما آدرس های صدای زندگی را در آخر برنامه اعلان میکنیم. لطفاً قلم و کاغذ آماده داشته باشین.
دوستای عزیز قصه میکنن، یک وقت دو برادر زندگی میکردن که نام برادر کلان رئوف و نام برادر خرد غفور بود. هر دوی اونا اولادار بودن و در یک خانه که دو اتاق داشت و از پدر برشان میراث مانده بود زندگی میکردن. برادر کلان رئوف 5 اولاد داشت که همه دختر بودن و برادر خرد غفور صرف یک بچه داشت. رئوف و غفور هر دویشان غریب بودن و به حاصل یک توت زمینی که برشان میراث مانده بود زندگی میکردن. اونا زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده بودن که یک حصه از رئوف و حصه دیگه از غفور بود. اونا هر دویشان بالای زمین زیاد زحمت میکشیدن، دو کشت و زراعت میکردن و به حاصلات او با مشکل تا فصل دیگه زندگی غریبانه خود پیش میبردن. وقتی که شام از کار خانه می آمدن، هر دویشان در برنده خانه می ششتن، قصه می کدن و چای می خوردن. اونا با وجودی که زندگی غریبانه و سخت داشتن، اما باز هم به خدا دعا می کدن و می گفتن: به همی حال هم شکر، خدا به ما یک سرپناه و یک توت زمین داده. بسیار مردم هستن که امیر هم ندارن. همسایه ما کریمه بیبی که یک بلس زمین هم نداره. اگر ما به او چند سیر گندم کمک نکنیم، اولادایش گشنه میمانه. یک شب غفور خو نمی برد و چرت می زد. وقتی که دید که خانمش و بچهش خو برده، آهسته ریسمان و چپن خود گرفت و از خانه برآمده سر خرمن رفت. این وقتی بود که گندم درو کده خرمن کده بودن. غفور از خرمن خود یک پشتاری کلان گندم بسته کرد، به طرف خرمن برادر کلانش رئوف روان شد که سر خرمن او پرته. در آن دید که یک آدم دیگه مثل خودش یک پشتاری گندم در پشتش طرف خرمن او میاد. وقتی که نزدیک شد دید که رئوف است. غفور برش گفت: لالا چی میکنی؟ رئوف برش گفت: چیزی که تو میکنی ما میکنم. غفور برش گفت: لالا تو 5 اولاد داری، اونا هم همه سیاسر هستن. تو به این خرمن خوردت کی میتونی که تا آخر سال برسی؟ این سر ما فرض است که یک کم گندم سر خرمنت پرتم. رئوف برش گفت: اولادای ما همه دختر هستن. بخیر اگر زندگی بود کلشان خانه بخت میرن. اما از تو بچه است. در بهار او باید مکتب بره. مکتب قلم و کاغذ و خرج و مصرف کار داره. از این خاطر ما باید یک کم گندم در سر خرمنت پرتم. اونا بین هر دو خرمن ششته بودن و اصرار میکردن که گندم در سر خرمن دیگه مندازن. اونا تا وقتی که خروس بانگ میداد ششته بودن و بین خود جر و بحث داشتن، تا ای که آخر رئوف گفت: آله که تو پشتاری تا آوردی، خیر است، سر خرمن ما پرتو، ما پشتاری خود سر خرمن تو مندازم. بعد از او هر دویشان یک جای خانه رفتن.
بسیار قصه جالب بود. بزرگا گفتن شخص سخاوتمند کامیاب می شود و هر کی دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد.
بعضی وقت ما فکر میکنیم که آدم صرف وقتی میتونه که سخی باشه که سرمایه دار و پولدار باشه. اگه آدم مثل رئوف و غفور که پیشتر قصه اونا را به شما کردیم نمیتونه که سخاوت کنه.
داله که آدم میتونه در هر حالت سخی باشه. سخاوت صرف دادن زکات و خیرات به مردم نیست. سخاوت صرف در پولدار بودن و غنی بودن نیست.
رئوف و غفور با وجودی که فقیر بودن، اما باز هم به همسایه خود چیزی که میتونستن کمک میکردن. اونا با وجودی که سرمایه‌دار و پولدار نبودن، اما باز هم به یکدیگی خود با سخاوت کمک میکردن.
وقتی که ما وقت خود برای کمک کردن به یک ضرورتمند، مثل برای کمک کردن در درسهای اولادهای اونا، برای باسواد ساختن اونها و یا برای مشوره دادن نیک با اونا مصرف میکنیم، ای یک سخاوت است.
وقتی که ما دست کسی را میگیریم و از سرک تیر میکنیم و یا در سرویس برش جای خود اعلام میتیم، ای یک سخاوت است.
ای را هم گفتم میتانیم که سخاوت مربوط به مال و دارایی نیست. سخاوت به دل انسان تعلق داره. اگر در دل انسان مهربانی و احساس کمک برای دیگران موجود باشه، ما میتانیم که با امکانات کم خود هم به دیگران با سخاوت کمک کنیم.
سعدی در گلستان یک حکایت جالب داره که میگه: بذارید وقت زن پیش شوی که دیگر مخر نان ز بقال کوی، به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروش است گندم نمای، نه از مشتری کس دهام مگس، به یک هفته رویش ندیده است کس، به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت کای روشنایی بساز، به امید ما کلبه اینجا گرفت، نه مردی بود نفذو وا گرفت، ره نیک مردان آزاده گیر، چو استادهی دست افتاده گیر، ببخشای کانون که مردی حقن، خریدار دکان بیرونقند.
حکایت بسیار جالب بود. ما میتونیم به هر طریق سخاوتمند باشیم و کسی که ضرورتمند هستن کمک کنیم.
شنونده عزیز، آل شما را به شنیدن یک شعر دعوت میکنیم که عنوان شعر است دست بخشش.
گفت عیسی که بهترین باشید، نه همین داییان دین باشید، هر که هستید یا که در هر جا، فارغ از دشمنی و کین باشید، همچو خورشید آسمان روشن، مثل باران به هر زمین باشید، تا نشیند بر آشیان بلند، با هر افتاده هم نشین باشید، بر همان کس که می کند نفرین، بر همان کس که می کند نفرین، مژده‌های از آفرین باشید، از سخن آنچه می رود شب و روز، بر زبان یا بدل امین باشید، به شما می دهند هر آنچه دهید، متوجه شما بر این باشید، مرغ دل تا شود شکار شما، مرغ دل تا شود شکار شما، همچو صیاد در کمین باشید، دست بخشش بیاورید به پیش، نه که مار در آستین باشید، من محبت به نیک و بد کردم، من محبت به نیک و بد کردم، گفت عیسی که این چنین باشد.
شنونده مهربان، ما این شعر از دیوان محبت انتخاب کرده بودیم. در دیوان محبت اشعار برادر عزیز ایرانی ما قراچه‌داغی جمع‌آوری شده. اگر شما علاقمند باشین که یک جلد این کتاب داشته باشین، با آدرس ما که صدای زندگی صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان است خط نوشته کنین. ما میتونیم که یک جلد این کتاب با آدرس شما پست کنیم.
در بند اول شعر دست بخشش شنیدیم: گفت عیسی که بهترین باشید، نه همین داییان دین باشید.
گپ و عمل، گفتار و کردار ما باید یکی باشد. گپ خشک خالی که در او هیچ عمل وجود نداشته باشد، یک درد را دوا نمی کنه.
کسی که ادعای خدا جویی و خدا ترسی را بکنه، اما ادعای او در زندگی او دیده نشه، او ادعا بیفایده است. از او ادعا نه به خودش و نه به کس دیگه چیزی میرسه.
اما عیسی مسیح میگه در هر چیز بهترین باشین، در خدا ترسی، در سخاوت و محبت و در هر چیز.
مثلا عیسی مسیح میفرماید که نه تنها انتقام نگی، بلکه او میفرماید کسی که به تو بدی میکنه بدی نکو، و اگر کسی به گونه راست تو سلی میزنه گونه دیگر خود به طرف او دور بده.
مثلا درباره صدقه دادن عیسی مسیح میفرماید هرگاه صدقه میدی نگذار دست چپ تو از آن چی دست راستت میکند آگاه شود.
یا در جای دیگه عیسی مسیح درباره مال و دارایی میفرماید هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال.
عیسی مسیح تمام این چیزا را که تعلیم داده او خودش اونا را در زندگی خود عملی کرد. وقتی که او میگفت به دیگران محبت کنین، او خودش اول تا سرحد جان به انسانها محبت کرد.
در یک بند شعر دست بخشش شنیدیم دست بخشش بیاورید به پیش، نه که ماری در آستین باشید.
بعض وقت انسانها برای فرصت انتظار میکشن که چه وقت مردم نیش بزنن. وقتی که فرصت بر نیش زدن برشان مناسب نباشه، اونا خود در آستین پت میکنن، یعنی ظاهر مار بودن خود میپوشانن. اما وقتی که موقع برشان مناسب شد نیش خود میزنن.
اما این درست نیست. ما باید همیشه دست بخشش ما به طرف دیگرا دراز باشه. در بند آخر این شعر بود من محبت به نیک و بد کردم، گفت عیسی که این چنین باشید.
عیسی مسیح حتی به کسایی که امرای او دشمنی میکردن هم محبت میکرد. حتی در وقتی که او بر روی صلیب رنج میکشید، در او وقت او هم برای کسایی که او را مصلوب کرده بودند دعای خیر کرد که خدا اونا را به این گناه نگیره.
ای از تعلیم عیسی مسیح، محبت به همه، خدمت کردن به انسان بدون در نظر داشت ای که او کی است. کسایی که پیرو عیسی مسیح هستند از این تعلیم او پیروی می کنند و به جاهای مختلف دنیا میرن و با کار و کمک محبت عیسی مسیح را به اونا نشان می تن.
برای اونا فرق نمی کنند که اونا کی هستند، رنگشان چه قسم است و دین و مذهبشان چی است و یا با کدام زبان گپ می زنند. هدف اونا نشان دادن محبت عیسی مسیح به انسان است.
عیسی مسیح نجات دهنده است. عیسی مسیح می خواهد که مردم از گناه و رنج کشیدن در گناه نجات پیدا کنند. عیسی مسیح می خواهد که مردم در صلح و صفا زندگی کنند.
هر کسی که پیرو عیسی مسیح می شه در دل او اشتیاق ای چیزا، یعنی اشتیاق محبت کردن به انسان با وجود می آید. اگر شما شنونده ای عزیز هم می خواهید که اتر شوق در دلتان با وجود بیاید، از عیسی مسیح پیروی کنین. بیاین امروز ایره امتحان کنین.
دوستای مهربان، آن شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می کنیم.
بجز در مسیح آیاتی نداری، بغیر از صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح آیاتی نداری، بغیر از صلیبش نجاتی نداری. بجز در مسیح آیاتی نداری، حیاتی نداری. تو ای بنده جل و در قید آسیان، تو ای گمره از درگه عدل و احسان، در این ره نگردد تو را مشکل آسان. ز من بشنوین پند پاکیز از جان، بجز در مسیح حیاتی نداری، حیاتی نداری. شکار است جای خلاصی توانی که یابی نجات از ماسی اگر مضطرب از عذاب و قصاص مسیحا بود ما
شنونده مهربان شما سروده شنیدین اطمینان دارم که از شنیدنش برکت حاصل کردین
خب آره وقت شنیدن قسمت دیگه سریال زندگی نو رسیده سریال زندگی نو به اساس کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس تهیه شده
ما در قسمت گذشته شنیدیم که پولس در محاکمه چطور از خود دفاع کرد پولس از هر امکان برای بشارت دادن به عیسی مسیح استفاده میکرد او دفاع خود هم برای جلال دادن عیسی مسیح استعمال کرد
او در دفاع خود جریان ایمان آوردن خود به عیسی مسیح به زبان بسیار عام فهم بیان کرد پولس آرزو داشت که عکس العمل پادشاه را که به دفاعی گوش میگرفت برای خود معلوم کنه
پادشاه با شنیدن دفاع پولس و طرز صحبت کردن و قوت کلام او ایران شده بود او به پولس گفت ای پولس عقلت را از دست داده ای زیادی علم تو را دیوانه کرده است
پولس در جواب پادشاه گفت نه خیر آری جناب دیوانه نیستم بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم
وقتی که پولس به صحبت خود باز درباره عیسی مسیح با دلایل و منطق قوی ادامه داد و او را به ایمان به عیسی مسیح دعوت کرد پادشاه برش گفت خیال میکنی به ای زودی میتوانی مرا مسیح بسازی؟
پولس برش گفت از خدا میخواهم که دیر یا زود نه تنها اعلی حضرت بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا مشنون مثل من شون البته که نمانند من در زنجیر
دعوت را که پولس به ایمان آوردن به عیسی مسیح کرده امروز هم پا برجاست امروز هم او روز است هر کس اگر شاه باشه و یا گدا به نجات از مرگ در گناه ضرورت داره
خب دوستای مهربان شما را زیادتر به انتظار نمیمانیم بین با هم به پای صحبت یونس و سلیمان بشینیم
سلام یونس چی حال داری؟
مانده نباشی سلیمان به خیر آمدی بیا خانه بشین
سلامت باشی
چرا پریشان مالی میشی بیا در چی گپ است؟
چندان خبرهای خوش نشنیدیم
چرا چی شده؟
شنیدیم که پادشاه پولس را به روم فرستاد تو چیز نشنیدی؟
شنیدیم یکی از اون کسایی که در کشتی همراه پولس به روم رفته بود دیروز به مجلس عبادت ما آمده بود او قصه سفرش را کرد که چقدر خطرناک بود. حالا تو بگو که از کی شنیدی؟
من از ایوب شنیدم.
کدام ایوب؟
کاکا ایوب؟ تو خورم میشناسی؟ عمو تاجرم میگم.
حالا شناختمش. چرا ای تو نمیگی؟ خوب تو قصه کو که او چی گفت؟
او قصه کرد که کشتی که دو سفر کردن یک کشتی تجارتی بود. دو کشتی علاوه از اموال تجارتی یک داد زندانیا را هم از قیصریه به روم انتقال دادند. در بین همین زندانیا یکی هم به نام پولس بود که خودش خواسته بود او را به حضور امپراتور پیش کند.
بله بله.
او نسبت به دیگران در وضع خوبتر قرار داشت. و صاحب منصب او شخص مؤدب و مهربان به نام یولوس بود.
خدا را شکر.
وقتی که کشتی ما به جزیره کریت رسید، هوا بسیار خفناک بود. ناچار شدیم که چند روز در اونجا توقف کنیم تا هوا مساعد شود. بعد از چند روز که هوا کمی خوب شد، حمله کشتی آمادگی بر حرکت گرفتند. مگم پولز زیاد اصرار نمود که چند روز دیگه هم انتظار بکشن تا هوا خوبتر شود.
ولی سلیمان پولز میگه که از سفر زیاد با کشتی درباره آب و هوا زیاد تجربه کسب کرده بود. میگوین او از قماندان خواست تا به عملی کشتی بگه که اوضاع جوی برای حرکتشان به پیش مساعد نیست. چند روز دیگه هم انتظار بکشن.
بله.
این پیشنهاد از ترس نبود. من میفهمم که او آدم بسیار قوی و شجاع است.
اما تو راست مگم قسم میکنن که کسی به حرفو گوش نداد. برای که او زندانی بود و شاید قماندان فکر میکرد که ای کدام بانه است که نمیخواید زود بر روم برسه.
راست میگی بله.
بر صورت. کشتی بار دیگه وارد دریا شد. ایوب قصه کرد که هنوز کشتی ما چند میل به دریا پیش نرفته بود که هوا در اطراف کشتی دفعتا تاریک شد. فقط روشنی رد و برق پای هم از دریچه های کشتی به داخل میفتید و بادتون کشتی ما را گاهی بکس و گاهی به سوی دیگه میچرخان. یک موج طوفانی قوی به کشتی ما خورد. عملی کشتی تناب بادبانا را گاهی راست و گاهی چپ و زمان هم به پیش و پشت سر چرخانیدن، مگم هیچ فایده نکرد. فکر میکرده که کشتی از اداره خارج شده. نزدیک بود که با کشتی همه ما غرق شویم.
چقدر خطرناک است. گرچه سلیمان ما با کشتی سفر نکردیم تا والا، اما امی که تو از زبان ایوب قسم میکنی موهای جانم میخیزه.
گوش کو که ادامه شه برات قصه کنم. ایوب قصه کرد که ملا بسیار برخطا شده بود. فکر میکرد که هر لحظه کشتی غرق میشه.
بله.
امر کرد که بار کشتی را به دریا بندازن. او گفت به نجات امید نداشتیم. همه ما از خوردن و نوشیدن مانده بودیم. هیچ چیز از بیم مرگ از گلون ما پایین نمیرد. رنگ از روی ما پریده بود. همین وضع ادامه داشت که بار دیگر صدای اطمینان بخش پولس در کشتی شنیده شد.
خدا را شکر. ما تعجب میکنم که در طول مدت طوفان پولس چی کار میکرد و چطور در اون مدت او آرامش خود حفظ کرده بود.
وقتی من قصه را شنیدم راستی مرا خنده گرفت.
چطور؟
که پولس خود یک زندانی بود.
بله.
تابع امر قمندان. حال در اداره کشتی ملا را کمک میکنه. پولس هنگام طوفان به خدا دعا میکرد و از خدا میخواست که جان همه کسایی را که در کشتی قرار دارن حفظ کنن. بله. و کشتی را از غرق شدن نجات بده. قصه می کنن که پولس در حین طوفان همه کسایی را که در کشتی بودن دور خود جمع کرد و اونا را دلداری داد. بله. با اونا گفت که هیچ کدام شما در طوفان هلاک نخواهد شدین. و همچنین گفت ای دوستا، کاش برفای ما گوش می دادین و از کریت سفر نمی کردین تا از این همه ضرر و زیان در امان می بودین. خواهد که اطور شده از شما می خواهیم که خودتان نبازین. ای ضرر به جان کسی نخواد رسید. فقط کشتی از اسم ما خواد رفت. زیرا دیشاو فرشته خدایی که معزو هستم و او را می پرستم در کنار ما ایستاده گفت ای پولس نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه مسافرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان باید قوی دل باشین، زیرا به خدا ایمان دارم و می دانم همونطور که به ما گفته است خواهد شد.
سلیمانی بسیار عجیب است. پولس که خودش مظلوم واقع شده و برای خود کاری انجام داده نمیتونه، برای دیگران میگه که نترسین و قوی دل باشین.
بله. ایوب قصه کرد که سخنای پولس همه را به فکر انداخت که پولس کی است.
راستی.
و خدا با او چی رابطه داره که فرشته خدا پیش او روان کرد. قصه کردن که روزا طوفان ادامه داشت. بعد از دو هفته طوفان سخت ملاحان متوجه شدن که به خشکی نزدیک میشن که دو چیزی به نظر نمیخوره. اونا از این تصادف بسیار ترسیدن، برای که ممکن است که کشتی با کدام صخره دریایی برخورد کنه. در همین وقت بعض از ملاحان کوشش کردن که خدا به حقایق نجات برسانن و از او طریق خدا نجات بتن. در همین لحظه پولت باری دیگه احساس مسئولیت کرد و گفت که همه باید به کشتی باقی بمانن و همه باید چیزی بخورن.
سلیمان در کشتی هیچ چیز مثل که از نظر پولس پنهان نبود. تو تصور کردن میتونی که او به ملاها دستور داد که چی کنن؟ خدا ما را هم مانند او جرأت و فهم و قوت بیشتر عطا کنه.
بله. خب میگن بعد از او ملاهان به پولس بیشتر احترام میکردن و متوجه شدن که او براستی انسان خداپرست است. اونا فردای او روز خشکی را دیدن و کوشیدن کشتی را در کنار او توقف بتن. با کمال تأسف او یک خشکی ریگی بود. کشتی به مانی از ریگ و گل برخورد و به گل شیشت. دماغی کشتی در ریگ رفت و قسمت عقبی کشتی از اثر امواج شدید دو در هم شکست.
سلیمان بعد چی شد وقتی که کشتی مثل او در ریگ فرو برا؟ امواج شدید او را از هم می پاشه و با زیدی او را از بین می برا. اونا چطور کردن؟
راست میگی. ایوب قصه کرد که ما به چشم خود دیدیم که کشتی از هم شکست و چندین پارچه شد. هر کدام در تلاش نجات خود برآمدیم. محافظین زندانیا ترسیده بودند که اگر در این حال زندانیا فرار کنند چی جا بخواهد دادن. سربازا در صدد برآمدند تا به جز از پولس دیگر تمام زندانیا را قتل عام کنند. مگم باز پولس احترامانه از اونا خواهش کرد که به جان کسی اونا دست نزنند و به این ترتیب جان تمام زندانیا محفوظ ماند.
خدایا تو را شکر میکنیم. وقتی ما درباره پولس فکر میکنم خجل میشم. پولس واقعا برای دیگرا زندگی میکرد. او به خود فکر نمیکرد و از این سبب باعث برکت و نجات برای دیگرا شد.
یونس او نه تنها درباره دیگرا فکر میکرد، بلکه در انگام خطر دیگرا را دلداری میداد.
واقعا
من فکر میکنم دو مشکل اساسی که ما داریم خودخواهی و ترس است. اما پولس حقیقتا به عیسی مسیح ایمان داشت و از او پیروی میکرد.
سلیمان، تو تصور کرده میدانی که در این حالت در کشتی چی وضع قرار داشت؟
بله، اونا راه طولانی را تا رسیدن بروم در پیش داشتن و کشتی شکسته در ساحل یه خشکه لنگر انداخته بود.
بله سلیمان، نمیخوایم که از این بیشتر بشنوام. میفهمی قصه بسیار دلچسب است، مگر وقت ما کم است و ما عجله دارم که بروم. روز دیگه که با هم دیدیم یقینا صحبت خواهد کردیم.
دوستای عزیز، ما سریال زندگی نو شنیدیم. آل شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت میکنیم.
عیسی خداوند، تو همو کتل دارم، دستگیر کامل را دهر زیزل دارم، دستگیر کامل را دهر زیزل دارم. شفقت شود دل را آرزوی دیرینه، اگر من سرده هم در راه او ای نوید، نباشد هیچ پشیمانی که پس من زنده یازادم. شفقت شود دل را آرزوی دیرینه، آسمان مسکنش منزل ابد دارم، دستگیر کامل را دهر زیزل دارم.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000، لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس به ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.